من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. قبل از این که برای اصل مسئله استدلال کرده باشیم که قاعدش اینه که اول استدلال بشه، بعد موانعی رو که یعنی اشکالاتی که برای نفی شده به اونها تعرض پیدا بکنیم. ولی خب حالا این روایات رو که گاهی براش استدلال شده بود که از اینا استفاده بشه که ولایتی مثلا نیست و حکومتی نیست در زمان غیبت، حالا اینجا بعضی اشکالات دیگه هم شده که حالا ولی اونها جنبه فقهی نداشته باشه ولی اونا را متعرض میشین انشاءالله. بعد میریم سر اصل موضوع و اصل مطلب. چند اشکال شده در اینجا غیر از این روایات که خوندیم، چند اشکال شده به ولایت فقیه که یعنی غیر معصوم به اصطلاح است. یه اشکالی شده که اینا امام هم در ولایت فقیهشون متعرض شد، این که کسی که میخواد مدیر جامعه باشه و جامعه رو میخواد اداره بکنه، این باید در همه قسمت ها، در سیاست، در جنگ، حالا مثلا در اقتصاد، در این قسمت های مختلف باید متخصص باشه تا بتوانه همه شؤون جامعه رو اداره بکنه. و فقیه که اینجور نیست. فقیه فوقشونه که فقه بلده و احکام کلی اسلامی رو بلده و صرف این که احکام اسلام رو کسی بلد باشه به زمینه حالا عدالت یا مسائل دیگری که گفتن شرط در ولایت فقیه، خب این که کافی نیست. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که در اسلام اختیار یک جامعه اسلامی که دارای شؤون مختلف و قهرن محتاج به تخصصهای مختلفه، این فقیه بتوانه یه همچین حقی رو داشته باشه. این یه اشکاله. اشکال دوم این است که این رو هم باز امام متعرض شدن. اشکال دوم این که امام مثلا حضرت صادق علیه السلام یا خود یا امام زمان علیه السلام فرق نمی کنه، با اینکه خود امام مبسوط الید نبوده، اون وقت برای فقیه جعل ولایت بیفایده است، برای اینکه چون امکان قیام به ولایت برای آنها وجود ندارد، پس لغوه. یعنی خود امام که حضرت صادق علیه السلام که مبسوط الید نبوده، پس ولایت فعلیه به اصطلاح مدیریت فعلیه که نداشته. خب حالا صرف همین که ثبوتن به اصطلاح ولایتی جلب بکنه، ولی یه ولایتی که خلاصه خاصیتی نداره و کاری ازش ساختنی منشأ اثر نمیتونه باشه، قدرتی به اصطلاح پشتش نیست، خب این مثل اینه که فرض کنید که ما یه نفر یه دونه استاندار یا فرموندار فرض کنید برای یه جای معین بکنیم، خب اینی که به اصطلاح خریدار نداره و کاری ازش ساخته نیست، یعنی خود جائل و اصلش خودش قدرتی نداره، خب او دیگه چه فایده داره که برای او ولایت جعل بکنه. اینم اشکالیست که اشکال دویوم هست. اشکال سیوم که احیانا انسان داره کنم در بعضی از نوشته ها انسان میبینه برخورد میکنه که خب یه سر و صورتی هم به این مطلب میدن و ولایت فقیه رو یا حکومت اسلامی رو به اصطلاح میخوان منکر بشن. یک کتابی هم هست در این باره نوشته شده و متعرض همین مسئله است. میگه که یه حکومت اسلامی بخواد اگر تشکیل بشه و مثمر ثمر باشه باید یه افرادی مهرهای به اصطلاح داشته باشه. فرض بفرمایید که برای قضاوت، برای مقامات قضایی، مقامات اجرایی، عرض کنم که استاندار، فرموندار، اونایی که همشون به اصطلاح صلاحیت شرعی داشته باشن برای اینکه این مجموعه حکومت رو تشکیل بدن. اگه حکومت تنها به خود ولی فقیه کارش درست میشد و تمام میشد، احتیاجی به بازوی نداشت، خیلی خوب میگفتید حالا این خودش عادل است و خودش هم فقیه هست و خودش هم شجاع و مدیر و مدبر همه اینا، اما خب یه نفره که نمیدونه یه کشور رو اداره بکنه. خب پس بنابراین باید اول مهره ها رو به اصطلاح تهیه کرد و آماده کرد، بعد یه دفعه یه حکومتی رو حکومت اسلامی تشکیل بشه. اما اگه بنا بشه تنها بخواد با یه نفر، با اون مثال معروف که با یه گل که بهار نمیشه، خب اینم با یه دونه ولی فقیه که حکومت اسلامی درست نمیشه. حکومت اسلامی باید خلاصه یه زمینی چینی قبلی بشه، مهره های رو به اصطلاح درست بکنن، بعد که این مهره درست شد اون وقت میتوانه ولی فقیه با استمداد از اینا این مسئله رو حکومت رو تشکیل بده و مفید و مؤثر و مثمر. این هم یه اشکال. یه اشکال دیگری که شده ولایت فقیه مسابقه با استبداد فقیه هست. یعنی فقیه هرچی ارادهش تعلق گرفت و هرچی نظرش تعلق گرفت این عرض کنم که نافذ باشه و حاکم باشه و این بدترین نوع حکومت است. بدترین نوع حکومت، حکومت استبدادیه، یعنی یه نفر یه فرد او هرچی نظرش گرفت و هرچی ارادهش تعلق گرفت همون نافذ باشه و هیچ کس اثری به اصطلاح گفته او نداشته باشه. این چهار اشکالیست که در اینجا شده. اما اشکال پنجمش هم که همین روایاتی بود که خوندیم و صحبت کردیم راجب. حالا اما اشکال دوم به اصطلاح که این بود حکومت اسلامی اگر بخواد تشکیل بشه این باید یه حاکمی در رأس قرار بگیره مثل پیغمبر و امام که معصوم از خطا و عالم به همه چیز و متخصص در همه کارها باشه. باید یه فرد اینجور باشه که بتوانه این در همه شؤون کشور دخل و تصرف بکنه، یعنی راجع به جنگ جنگجو باشه و بتوانه جنگ رو اداره بکنه، در رشته قضاوت همینجور، در رشته های دیگه همینجور، در سیاست، در عرض کنم که شناختن مثلا افراد و امثال اینها، در همه این جهات باید متخصص در صنعت، باید یه تخصص همه جانبه‌ای در جمعی ابعاد داشته باشه مثل پیغمبر امام، اون وقت تا اینکه حکومت اسلامی بتوانه تشکیل بده. این یک عرض کنم که اشکالیست که اینم باز امام عرض کنم که متعرض شده در ولایت فقیه. جواب اول، حالا از اشکال، از این اشکال جوابهایی که میشه، اول یه نقضیست به این که این مسئله همچین مسلم نیست که پیغمبر و امام، امام معصوم که ولایتشون قابل اشکال نیست و خدشه درش نیست، اونا واقعا اینجور بوده که سهم نداشتن، مثلا معصوم بوده. خب معصوم فرض بفرماید که یه مقدار ادله عقلیه دلالت میکنه به این که در احکام کلی سهو و نسیان نباید داشته باشه، ولی خب این فایده نداره، ممکنه اشتباه بکنه، مثلا وحی شده این وحی رو اشتباهاً به مردم منتقل بکنه، این نمیشه، یا یه حکم کلی اسلام رو. اما حالا او باید در موضوع در نماز شک هم نکنه، سهو در نمازم نکنه، این خودش الان یه مسئله است، مورد اختلاف، یه مسئله دامنه داری است که بین مرحوم صدوق علیه الرحمه و شیخ مفید یک کتابی رساله داره شیخ آقای توستری در آخر قاموس الرجال یعنی جلد 11 استدلالا رو ببینید که اونجا مرحوم شیخ صدوق قائل شده به سهو نبی روی روایاتی که داره که در نماز پیغمبر دو رکعت بیشتر نخوند و کسی از عرض کنم که صدا زد که یا رسول الله اقصرت ام نسیت ام سهوت، این جمله بود که این و روایتی هم هست و حالا اشکالات که در روایت هست بمونه، کاری نداریم. شیخ مفید میاد خیلی میتازه به مرحوم صدوق علیه الرحمه که آخه این چه حرفی شما زدی، این روایتی که ناقلش قلات هستن از شیعه و مفوه به اصطلاح اینجور افراد مقلده شیعه و مفوزه اینا اومدن یه همچه روایتی کردن، شما این روایت رو میچسبی و نسبت صحو رو به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بدید، خودش بحث مفصلی است. منظور اینه که حالا اونجا خب در این جهت خودش مورد اختلاف و دعوا هست در مورد خود پیغمبر و این یه جهت. جهت دیگه این که باز راجع به علم به همه موضوعات و اسرار کائنات، این هم باز خودش یه بحثیست که عرض کنم که بین اهل علم و علما اختلافه و بعضی خود اونها هم روایت سه دسته تقریبا داریم، اونطور که نظرم هست سابقا در بهار اینا راجع به علم نبی، اونجا بعضی ها قائل شدن یا بر طبق بعضی از روایات یا شاید همون آیات اینا که فرمودن که اصلا نمیشه، یعنی قائل شدن به این که اصلا پیغمبر نه زائد بر علم به احکام و علمی که به اصطلاح مربوط به دین است و نفع و ضرر به اصطلاح دنیا و اینا بیش از این علمی نداره به موضوعات و جزئیات. این یه قول. یه قول این است که نه علم دارن و به همه چیزم علم دارن، ماکان و ما یکون و ما هو کائن و اسرار کائنات و صنعت و نمیدونم همه چیز، به اینم یه قول. یه دسته روایتی هست که در عرض کنم که اصول کافی سه روایت به اصطلاح در اونجا هست که و شاید خیلی از علمام همین قول رو قائل شدن به این که در اونجا دارد که اذا ارادو شیئن، اونجا اذا ارادو علمو، یه ابو تعبیر اینه، یه تعبیر این است که بر امام اینه امام ان الامام اذا شاء ان يعلم شيئا علمه، همین وقتی بخواد میدونه. یا اعلمه، یه نقل و یه روایت دیگه اینه که اذا شاء ان یعلم شیئا اعلمه، یعنی به او تعلیم داده می شود. یه عبارت دیگه از اینه که اعلمه الله ذلک، خدا یاد او میده. این تفصیلی هست و هر کسی هر کدوم از این قول ها هست. بله فرق نداره دی، اونجا اراده داره، اونجا شاید. خلاصه این مطلب هست در مورد علم هم. پس بنابراین یه همچی حرفای هست، اینجور نیست که مسئله مسلم باشه. در بعضی از روایات داره که عرض کنم که یه عمودی از نور به اصطلاح هست جلوی اینها که هر وقت بخوان یه مطلبی رو بدونن، به این که نگاه بکنن میدونن. حالا ما کار نداریم به این که این حرف مثلا کدومش درسته، شاید عرض کنم که همون مسئله اذا ارادو یا اذا شاءن یا علم شن علم، همین رو اختیار بکنیم. و معناش هم این نیست که یعنی جهل فعلی به اصطلاح داره، که یعنی الان نمیدونه ولی اگه بخواد میدونه. این ممکنه که همون عمود نوری که در اون روایت ازش اسم برده، این در محفظه به اصطلاح خاطر و ذهن اینها وجود داره. منتها آدم یک کسی یه چیزی رو ممکنه الان میدونه، یه فقیه ممکنه خیلی مسائل هم میدونه و الان بهش توجه نداره و غفلت داره، اما اگه الان سوال بکنن رجوع به خزانه ذهنش که میکنه، خب میدونه، جواب میده. اینو پس نمیگن این نمیدونه، این میدونه، منتها میدونه یعنی مثل علم خداوند تبارک و تعالی نیست، علم حضوری باشه و غفلت به اصطلاح در اونجا محال باشه. اونجا علم حضوری اون دیگه معنا نداره که غفلتی و بی‌توجهی مثلا درش تصور بشه، ولی در اینا چون بشر هستن و علمشون اکتسابیه به اصطلاح از طرف خداوند تبارک و تعالی، بنابراین این رو و این روایاتی هم که میگه اذا شاء و علمو اذا اراد و علمو، نه معناش اینه که این اول هیچ نمیدونه و چند منتها با اراده و با مشیت علم به اصطلاح بهشون افاضه میشه. ممکنه علم وجود داره، منتها غفلت ممکنه ازش باشه و به موضوعات و جاهای دیگری توجه باشه. وقتی که توجه به این پیدا کرد میدونه. حالا صاحب جواهر که در اینجا معروفه، حتما شنیدید صاحب جواهر که عرض کنم که خیلی عبارت عجیبی میگه در مورد کور. اونجا میدونید یه روایاتی دارد که کور رو معین میکنه، بعضی روایات هست که مساحت معین میکنه، میگه مثلا 27 وجبه، بعضی بیشتر، و بعضی هست که وزنش رو معین میکنه، ستت و چیه افتال عراقی همشه. این اونجا در به حسب تجربه اومدن دیدن که اون مساحتی رو که معین کردن، دیدن که نه، وزن زیادتر از اون مساحتی است که معین شده. مثلا 27 وجب فرض فرمایید اگه بنا باشه، دیدن 27 وجب بیشتر از اون وزن است که معین شده. این اومدن افتن تو دوخه که خب این رو با هم چجور جمع بکنن. امام یه حقیقت رو که بیشتر نمیخواسته بگیم، خواسته بگه کور مثلا چه مقدار آبه. اون وقت این نمیشه به دو حد تحدید بکنه، مثلا دو حدی هم که با هم دیگه تخالف دارن و با هم دیگه نمیخونن. اینجا آخر کار صاحب جواهر اومده که اینجور فرموده، صفحه 182 جلد اول در همون مسئله، در اونجا در زیر مطلب میگه و یدفع اولا به ان دعوا علم النبی والائمه علیهم السلام بذالک ممنوعه. نه، این ما قبول نداریم که پیغمبر و امام اینها به اینا علم، به این گونه مسائل علم داشته باشن. مثلا هندسه رو مثلا فرض بفرمایید که بدونه، یا اینکه مثلا تطبیق وزن و نمیدونم با مساحت و اینها رو بتونن درست تطبیق بکنن. ولا قزازه اشکالی هم نیست، لأن علمهم علیهم السلام لیسه که علم الخالق عز و جل، فقط یکون و قدروه و بازهانهم الشریفه و اجر الله الحکم علیه. میگه اینجوره، پس بنابراین نه ایشون میخواد این، البته این رو اگه به همون جواهر و چاپ جدید مراجعه کنید در زیلش خیلی حمله کردن به این حرف صاحب جواهر اینها که این چه حرفیه شما میزنید، مثلا آیات و روایات و خیلی ها که نقل شده دلالت داره بر این که نه اینجور نبودن، میدونستن این علیه علا ایهالین. خب حالا اون کسی که در باب علم نبی میاد یه همچه حرفایی رو میزنه، حالا اون میتونه بری یه اشکال بکنه به این که پس ولی فقیه چون اون علم رو نداره پس بنابراین ولایت نمیتونه داشته باشه، این که نمیشه. خب بعد این راجع به این، و بعدم راجع به حتی مسئله قضاوت. خب داره خود پیغمبر حدیث معروفی در کتاب قضا که پیغمبر اکرم فرمود که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، فرمود من بین شما با یمین و بینه قضاوت میکنم. و گاهی اوقات میشه که شاهد بیاد شهادت دروغی بده، شهادت برخلاف واقع بده، و منم اینجا حکم بکنم و مال کسی رو به اصطلاح برای دیگری حکم بکنم. فاذا قطعت له مثلا از مال دیگری من مال اخیه شیئا فانما قطعت له قطعه من النار، فرمود مال مردمه، من حکم کردم کرده باشم، ولی خودت ببین اگر میدونی مالتونی در این تصرف نکن، فکر نکنی که من پیغمبرشون حکم کردم. پس بنابراین عرض کنم که این مطلب میتونی تو در این مال تصرف بکنی. این است که خب در باب قضاوت میبینیم که پیغمبر اکرم خودش همچین مطلب میفرماد. حالا البته اینجا احتمال این معنی داره که پیغمبر اکرم عرض کنم که بدونه ولی مأمور نباشه رو به این علم عمل بکنه، ولی علا ایهالین حالا همین به درد ما میخوره، همین که پیغمبر ولو علمم داشته باشه ولی به این علمش عمل نکنه، پس بنابراین ولی امر مسلمین لازم نیست که یه کسی به اصطلاح باشه که وقتی قضاوت میکنه عرض کنم که برخلاف واقع و روی موازین قضا مثلا به بیانه برخلاف علم عمل بکن، پس منوش این محضور نداره. یک کسی قاضی باشه و احیانا هم برخلاف واقع حکم بکنه، پس بنابرای ما میگیم ولی فقیه این که به واقعیات علم غیب نداره، به واقعیات و حقایق اطلاع و اشراف نداره، خب این مانع از ولایتش نمیشه و مانع از حکومتش نمیشه، مانع از قضاوتش نمیشه، همینطوری که در مورد خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجور بوده. نه. پس بناهن الهازا عرض کنم که این حرف هست که حالا در خود اینها مگر حرف نیست که ممکنه اینجور که علمی که لازمه یا دارن یا ندارن یا ندارن یا اینکه دارن و بهش بر طریقش عمل نمیکنن، پس بنابراین این مانع ولایت امر و حکومت در جامعه اسلامی نمیشه. و اما حلن اینه که جواب حل اینه که اینها لازم نیست که خودشون همه کارا رو انجام بدن، همینطور که خود پیغمبر هم همینجور بوده، خود علی ابن ابی طالب علیه السلام همینجور بوده و همه. خب اینها کارها رو خب تقسیم می‌کردن و افراد واگذار می‌کردن، فلان کس رو امیر قرار می‌داد بر جیش و بر لشکر می‌فرستاد، او می‌رفت اداره می‌کرد جنگ رو، یا برای قضاوت کسی رو معین می‌کرد، یا برای تبلیغ مثلا علی ابن ابی طالب رو معیم میکرد، بگفت برو فرض فرمایید که به یمن لئن یهدی الله بک نسمتا خیر لک من الدنیا و ما فیها و امثال اینها. پس بنابراین لازم نیست که همه کارا رو خود ولی فقیه بدونه و انجام بده، او یه افرادی رو که متخصص هستن و آشنا هستن خب تعیین میکنه، سر هر کاری که مربوط باشه به تخصص او میذاره و کشور رو به این شکل اداره میکنه. همینطوری که الان در دنیا، در حکومت‌های دنیا رسمه دیگه، کدوم رئیس جمهوری است که در همه قسمت‌ها دکترا داشته باشه، تخصص داشته باشه؟ یکی ممکنه فرض نظامی باشه، در جنبه نظامی تا اما در جهات سیاست اینا هیچ نداشته، یکی در جهات سیاسی در جهت نظامی نباشه. خب این است که کارها وقتی بنا بشه که به اصطلاح به این شکل اداره بشه که افرادی که در رشته متخصصن اونها رو سر کار بذارن و انتخاب بکنن، همین معنا عرض کنم که کافیه. پس اینی که بگیم که نمیتونه خدا یا امام فقیه رو ولی قرار بده و حاکم بر جامعه مسلمین قرار بده، به دلیل اینکه این تخصصهای لازم و انواع تخصصهای لازم رو نداشته باشه، این نمیتونیم یه همچی اشکالی به اصطلاح بکنیم. همینطور که میبینید خب فرد بفرمد که امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رو برای مصر، یک کشور پهناوری، به اصطلاح تعیین میکنه و خب اون چیزایی که لازم هست علم به مکتب است و علم به احکام است و عدالت رو عرض کنم که اداره و اینطور چیزا رو که خب لازم هست، اینا رو اگه داشته باشه دیگه اون بقیهش سهله و میتونه توسط دیگران اداره بکنه. همینطور که عرض کردم مالک اشتر رو اصلا در رأس یک کشوری حضرت قرار میده و از اون نامه هم که بهش نوشته میلیم در همه ابعاد حضرت یه رهنمودهایی و راهنمایی هایی میکنه، درباره تجار، درباره کشاورزا، درباره لشکر، درباره قضا، درباره چی، درباره همه اینا حضرت یه تعلیماتی هم بهش میکنه، ولی کار رو و اجرا رو حضرت به دست مالک اشتر سپرده که مسلماً در همه این قسمت ها تخصص نداشته. پس روی این زمینه عرض کنم که این اشکال به نظر میاد که وارد نباشه. و نقض مهمی که به نظر میرسه که باید به اینها گفت، خب آقا شما مگر برای فقیه ولایت بر افتا قائل نیستید؟ این که کسی شک نداره، حرف نداره که فقیه عرض کنم که جامع و شرایط شد، او میتوانه فتوا بده و مردم میتونن ازش تقلید بکنن. خب حالا این واقعا به واقعیات علم داره؟ یعنی الان فتوایی که میده قسم حضرت عباس میخوره که نه این پاکه یا این نجسه یا این حلاله یا این حرام؟ یا نه میگید روی موازین عرض کنم که به روایت مثلا ثقه عمل کرده، خب بر طبق این روایت ثقه فتوا میده، اما حکم الله واقعی را ازش بپرسیم میگه من نمیتونم. اینی که به نظر من الان حجته و خود من میتونم عمل بکنم بر طبقش و دیگران هم عمل بکنن مقلدین من، اینه، اما واقعی را که نمیدونم. یا فرض بفرمایید در قضاوت، اونی که بحث نداری طبق مقبوله عمر ابن حنزله یا روایت دیگه، میگید که فقیه قضاوت میتونه بکنه، با اینکه اونم مبتلا به همین مسئله هست، موازین قضا رو بلده، اما واقع مطلب اینه که آیا این راست میگه یا اون دروغ میگه، نه این خبر نداره، ممکنه حکمی هم برخلاف واقع بکنه. پس در اونجا چه میگید؟ میگید که با این که ما میدونیم این مقلد و این فقیه فردی است که علم به واقع نمیتونه فتوا بده، چرا؟ با اینکه مسلماً احکام خدا واقعیاتش خواسته شده، نه اونایی که به نظر یه فقیه آمده. میگیم خب چون دسترسی نیست به واقع، اگر ما مقیده همین بحثی که مرحوم شیخ انصاری در اول زن در اونجا عرض کنم که مطرح کرده که خب گاهی عمل به زن گاهی تحلیل حرام ازش لازم میاد، گاهی تحریم حلال ازش لازم میاد. خب اونجا شیخ میگه که ما عرض کنم که وقتی حساب میکنیم ببینیم درسته، اینو ما میپذیریم قبول میکنیم، گاهی اوقاته که یه چیزی که در متن واقع حرامه مجتهد فتوای به حلیتش میده، یا اینکه مجتهد فتوای مثلا حلاله مجتهد فتوای به حرمتش میده. خب پس بنابراین ما اینجا حساب میکنیم، میگیم اگر بنا بشه که به زن عمل بکنیم و به نظر فقیه عمل بکنیم ممکنه در احکام شرعیه در حلال و حرام ها فرض بفرمایید که 90% یا 80% 80% ما حلال ها رو کما هو فی الواقع به ما رسیده و عمل کردیم و حرام ها. اما اگر ما بخوایم زن رو و یا قول فقیه رو مثلا حجت قرار ندیدیم که زنی باشه، ممکنه که 40% بریم دنبال علم، یعنی تفره بزنیم بریم این طرف اون طرف تا خلاصه یقین پیدا کنیم، و اگر یقین پیدا نکردیم عمل نکنیم. اینا ممکنه که ما به تعدادی از واقعیات دسترسی پیدا بکنیم، اما اون واقعیات چند درصد ممکنه باشه؟ 40% مثلا باشه، 30% باشه. خب بنا باشه عام دایر باشه که ما 30% واقعیات رو به اصطلاح بگیریم و بهش برسیم برای اینکه به علم عمل کرده باشیم، یا اینکه 80% یا 60% عمل کرده باشیم به حلال های خدا و حرام های خدا، کدوم مقدمه؟ خب قهرن پیدا زون. پس بنابراین میگه این محظور درست لازم میاد، اما این محظور در جنب اون نفعی که آید میشه در جنب اون نفع این ترجیح داره، بنابراین به قول مجتهد میتونیم عمل کنیم. خب حالا ما در همین مسئله ولایت هم همینجور میگیم، این لا اشکال ولا بحث در این که اگر یه نفری بیاد در رأس یک جامعه و حکومت قرار بگیره که در همه چیزها تخصص داشته باشه، در سیاست، در قضاوت، در عرض کنم که در جنگ، در همه آنچه که مربوطه برای جامعه است در همینا تخصص داشته باشه، بگیم که باید هم همچی فردی باشه در رأس جامعه اینا. خب حالا اگر ما بخوایم سراغ این بریم و بگیم فردی که فقیه هست احکام اسلام رو میدونه و در بعضی از قسمت هم تخصص داره، در خیلی جا هم تخصص نداره و این رو به وسیله مجبور افرادی انجام بده که اونا ممکن است تخصص بالایی برخوردار نباشن، خب حالا چی میشه؟ اگه ما یه همچی تقیدی بکنیم باید بگیم چون حالا نداریم، چون ما فقط امام زمان است که میتونیم این حرف رو دربارش قبول بکنیم و درباره دیگران که نمیتونیم قبول بکنیم. پس بنابراین حالا که اینجوره اصلا میگیم ولایت رو ما ولش میکنیم، حکم جامعه رو اختیار جامعه رو بدیم دست هر کس که اومد زد و برد با زور با به هر وسیله، فاقد کمالات مثلا فاقد علم فاقد تقوا فاقد سیاست و هر چی شد، خلاصه میدیمش تحویل امواج هر چی شد، شانسش رو میگی مثلا خوب گیرش اومد خوب گیرش نیومد کمتر بیشتر اینا، اینجور خوبه؟ یا اینکه بگیم نه المیسور لا یترکو بالمعسور. خب ما حالا عرض کنم که ما میسورشو میگیریم، میگیم الان اونی که به اصطلاح مجموعاً حساب وقتی میکنیم و مقایسه میکنیم با بودن امام یا هر فردی که همه تخصصها رو مثلا داشته باشه، اینا دوتا رو که با هم دیگه مقایسه میکنیم، خب میبینیم این خیلی کمتر از اونه و خیلی از چیزا ممکنه زمین بمونه، سلام علیکم، خیلی از چیزا ممکنه زمین بمونه، ولی این منشأ نمیشه که ما چون حالا دسترسی به اون نداریم پس اینم بگیم نمیخوایم. پس بنابراین اینجا عرض کنم که بر امام است و بر رسول هست و بر خداست که خلاصه اونی که میخواد نفع اجتماع به اصطلاح، نفع جامعه اسلامی، احکام اسلام میخواد پیاده بشه، نگاه میکنه اگر بنا باشه که ول بکنه چون حالا امام و پیغمبر نیست و مصلحت مثلا اقتضا نمیکنه، خب این رو باید به کلی احکام اسلام به اصطلاح منزوی بشه. یا اینکه نه، یه فردی رو به عنوان فقیه ولایت بهش بده، براش ولایت جلب بکنه که مثلا 60% اون منافع ملت در رابطه با اجرای احکام اسلام این تأمین میشه و 40% هم از بین میره، برای اینکه اونی که لازم است این نداره، فاقده، اونی که امام داشته، اونی که پیغمبر داشته این نداره. خب روی این زمینه پس عقل میگه چه؟ عقل میگه نه، باید بر خدا لازمه، یعنی حکمتش اقتضا میکنه به اینکه یه فردی رو بذاره که اقلن 60%، اقلن 70%، 50% بالاخره احکام اسلام که به نفع جامعه اسلامی و مسلمینه عملی بشه. پس بنابراین همون بیانی که در مورد قاضی داریم، یعنی قاضی عادل که میگیم احیانا ممکنه برخلاف واقع حکم بکنه استنادن الی بینه کاذبه، مثلا اینجا هم همینجوره. پس این رو نتیجه این میشد که ما نمیتوانیم این رو، شما ببینید فرض بفرمایید که حالا در موردی هست، مواردی هست که ما در خود ائمه علیهم السلام و خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ملاحظه میکنیم، در یه جایی که فرض کنید که بنا باشه که مثل پیغمبر با اون عظمت او بنا باشه جامعه اسلامی رو اداره بکنه و حکومت داشته باشه، یا فرض بفرمایید حضرت صادق علیه السلام، خب در این که تفاوت هست بین اینها، در این که بحثی نیست که خب حالا ما بگیم که خب اگر بنا شد که پیغمبر نشد پس بنابراین امام صادق هم نباشه، برای اینکه اون اونجور نیست. خب این که در یه زمان اگر بنا شد مثلا بنابراین که میگیم اعلم، حالا اعلمی هست و غیر اعلمی هست، خب بلا اشکال در اون جایی که اعلم هست عقل و نقل و شرع همه اینها میگن که خب کارو باید به دست اعلم سپرد، خب البته به دست اعلم بسپارن که خیلی ترجیح داره. حالا اگه این اعلم نشد، یه فرد دیگری بعد از او شد، خب حالا میگید نه چون اون کامل تر نیست بس بنابراین به این ناقص نباید سپرد کارو. این که عقل حکم میکنه به این که عرض کنم که نه اینجور نیست، خلاصه همون قاعده عقلاییه المیسور لا یترک بالمعسور اینجا میاد. پس بنابراین این اشکال که بگیم که ولی فقیه عرض کنم که یعنی غیر امام معصوم چون اون تخصصهای لازم رو برای اداره کشور اسلامی نمیتونه جمع بکنه و یک جا داشته باشه، پس بنابراین ولش بکنیم و بریم سراغ عرض کنم که یه حاکم دیگری غیر اسلامی و بگیم که خدا واگذار کرده این رو به که هرچی پیش بیاد مردم کارشون رو به دست هر کسی بخوان بدن یا هر کسی بخواد کارشون رو زمام کارشون رو به دست بگیره، اینجور خلاف عقله و خلاف شرعه و خلاف نقله همه چیز اینا. پس بنابراین این اشکال هرچیم که مندفعه. و اما اشکال دیگه که اشکال برقراری حکومت اسلامی نیازمند به مهرهای صالح است و تا مهرهای صالح تهیه نشود اقدام به تأسیس حکومت اسلامی لغو و غیر جایز و مضر است. اینم یه اشکالی است که عرض کنم که بعضیا کردن که ولایت فقیه رو البته با یه ظرافت خاصی به این شکل منکر شدن. این رو جواب این حرف هم اینه که خب تقریبا از همون جواب گذشته اینجا هم استفاده میشه. البته اگر بنا بشه به این که ولی فقیه که غیر معصوم ولی مهرهای به اصطلاح صالح، تام، کامل عرض کنم که داشته باشه، خب بسیار خوب، این فن عمل مطلوب. یه حکومت اسلامی عرض کنم که خوبه، عرض کنم تمام افرادش همه درست. اما حالا اگر نشد اینجور، اگر نداشته باشیم، مثلا یه درصدی داشته باشیم ولی درصد مثلا کامل نباشه، مهرا یه تعدادی هستن که میتوانن بعضی از قسمت ها رو اداره کنن ولی یه تعدادی ناقصن، اون در اون حد نیستن. خب حالا این بگیم که نه، باز حکومت اسلامی رو ولی یه فقیه ول بکنه و بده در اختیار دیگران. چرا؟ به دلیل اینکه عرض کنم که مهر صالح کامل کافی نداریم. یا اینکه نه، بازم وقتی مقایسه با اون جهت میکنیم ببینیم که با همین مهرهای کم کیفن، کمن، به اصطلاح غیر کافی، غیر وافی، به اصطلاح بخواد حکومت اسلامی که جهتش اداره کردن مردم بر طبق اسلام و اجرای احکام اسلام و پیاده کردن احکام اسلام باشه، این با اینکه مهرهای کافی صالح نیست، خب درصد موفقیتش و پیاده شدن احکام اسلام کمه. یعنی به نسبه وقتی با داشتن مهرهای کافی اگر حساب بکنیم. خب حالا اینجا بگیم ولش کنیم، اصلا به طور بگیم این مقدارش هم نمیخواییم، این مقدار ناقصش هم نمیخواییم، و یا خداوند تبارک و تعالی این ولایت رو برای این که در یه چنین زمانی اون مهرهای کافی به اصطلاح وجود ندارن، پس بنابراین قرار نداده، گفته نه، حالا هر کافری، هر ظالمی، هر مستکبری او بتوانه میتونه مشروعیت داره بیاد دست به این جامعه بذاره. چرا؟ برای که ناقصش که با ولایت فقیه و با مهرای ناقص نه درست در نمیاد. عقل این حرف رو میپذیره؟ نه. گذشته از این که ما خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینیم، امیر المومنین علیه السلام رو ببینیم، خود پیغمبر اکرم مگر اون موقعی که حکومت تأسیس کرد در مدینه منوره، مگه برای همه کارها افراد صالح داشت و مهرهای صالحی داشت؟ نه. امیرالمومنین علیه السلام چقدر فرموندار و چقدر استاندار و استانداری که خیانت کرد، پولا رو برداشت، عرض کنم که در رفت. یکی از استانداراش عرض کنم که زیاد ابن عبیه و و و خیلی از اینها. خب این همه عرض کنم که افرادی بودن از جانب حضرت امیر علیه السلام که اون به اصطلاح مطلوبیت اسلامی رو نداشتن، معذاره کارگزار حکومت اسلامی بودن، کارگزار حکومت امیر المومنین علیه السلام بودن و حضرت هم به شکارها رو واگذار کرده بود و حضرت هم عرض کنم که در روز اول میگه که لولا ان اخذ الله علی العلماء الا یغار رو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالغیت حبلها علی غاربها. واجب میدونه حضرت مطابق این عبارت، حسن واجب میدونه بر خودش قبول کردن این مقام رو، با اینکه خوب وارده به اینکه عرض کنم که موانعی که در سر راهش و در اجرای احکام اسلام هست چقدر موانع زیاده، موانع زیاده، مهرهای صالح به اصطلاح به قدر کافی در دست نیست، مجبور از امثال زیاد ابن عبی حضرت استفاده بکنه، مجبور از افراد دیگری استفاده بکنه. معذاله حضرت می‌فرماید که وقتی اینجور شد عرض کنم که من واجب است لولا ان اخذ الله علی جی، ولیکن عرض کنم که من باید بپذیرم و میپذیره. پس بنابراین این اشکال هم که شاید با قلم شیوا بعضیا نوشته باشن ممکنه که ذهن بعضیا رو خراب بکنه و حرف درستی مثلا به نظر بیاد، این واقعا وقتی آدم بررسی میکنه چه نسبت به حکومت‌هایی که در دنیا مثلا تشکیل میشه، چه حکومت‌های خود ائمه علیهم السلام، این امیرالمومنین امام حسن مجتبی که حکومت داشتن و خود پیغمبر، میبینیم که این حسابا نبوده که اول باید نه در عین اینکه این نظیر همون به اصطلاح حرفی است که احیانا میزنن، میگن که باید اول به اصطلاح مردم رو تربیت کرد، تزکیه کرد، اون وقت پس از اینکه تربیت و تزکیه شدن و حدود الهی رو اون موقع جاری بکنی. خب این حرفا اینه چیزاست که آدم میره عملا برخلاف روش خود پیغمبر اکرم بوده. پیغمبر اکرم در همون محیط ها عرض کنم که خب این حدود الهی رو جاری میکرده. پس بنابراین این رم که بگیم حتما برای ولایت فقیه و تصدی فقیه حکومت اسلامی را این لازم است که قبلا به اصطلاح مهرهای آماده داشته باشه تا ولایتش و حکومتش به اصطلاح مشروعیت داشته باشه و حکومتش بتوانه حکومت اسلامی باشه. این همچی حرفی رو ما دلیل برش نداریم، بلکه دلیل برخلافش داریم. خب این دوتا اشکالی که عرض کنم که نقل کردیم، این جوابش تا اون دوتا اشکال رو هم انشاءالله فردا متعرض بشیم، بریم سر اصل مطلب و استدلال و مثلا. صلی الله علیه و آله.